أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. کلام مرحوم نائینی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که مرحوم نائینی فرمایششون سه قسمت داشت. یه قسمت فرمایش مرحوم نائینی همین بود که ایشون فرمودن دوتا اطلاق با همدیگه تعارض میکنه و چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره تساقط میکنه. بعد یه اشکال و جوابی به خودشون مطرح کردن، به دنبال اون اشکال و جواب فرمایشات مرحوم صدر رو مطرح کردن. پس یه بخش کلام نائینی ناظر به تعارض اطلاق و تساقط اونها و عدم ترجیح بود که اون حرفا رو مطرح کردن. بخش دوم کلام مرحوم نائینی عبارت است از این که بعد از تساقط دو اطلاق و نبود مرجح، نوبت به اصل عملی میرسد. اطلاق واو و اطلاق او با همدیگه تعارض کردن، هر دو ساقط شدن. ما نمیدونیم منطوقمون مقید شده یا مفهوممون مقید شده. ایشون میفرمایند که خب تعارض، تساقط، حالا که تساقط کردن نوبت به اصل عملی میرسه. آقای نائینی در اجود میفرمایند که وقتی ما به اصل عملی مراجعه میکنیم، اصل عملی نتیجه ای همانند تقیید واو میدهد. نتیجه ای همانند تقیید واو میده. نتیجه ای همانند تقیید واو یعنی اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران فقصر. هر وقت خفاء اذان و خفاء جدران با هم شد، قصر بر تو واجب میشه، تقصیر بر تو واجب میشه. اما اینکه دقیقاً آیه نائینی به کدام اصل عملی تمسک کردن، فقط در اجود گفتن مقتضای اصل عملی همون تغییر به واو، نتیجهش تغییر به واو. آیه خویی میفرمند دو تا اصل اینجا جاری میشه، یکی اصل براءت و دیگری اصل استصحاب. پس مرحوم نائینی که می‌فرمایند اینجا باید به اصل عملی مراجعه کرد، اصل عملی یکیش براءت از وجوب قصر است. من بعد از خفاء اذان و قبل از خفاء جدران نمی‌دونم آیا وظیفه‌ام نماز شکسته است یا نماز تمام است. پس نمیدانم که وجوب قصر بر من ثابت شده یا ثابت نشده. در اینجا براءت از وجوب قصر جاری میکنم. پس آقای خویی میفهمن یک اصلی که اینجا جریان داره براءته. براءت از چی؟ براءت از وجوب قصر. خب اصل دومی که ایشون میفهمن اینجا جریان داره اینه که قبل از این که من فاصلم از شهر به اندازه ای بشه که حتی اذان مخفی بشه، مطمئنن من باید نماز تمام میخوندم. الان که اذان شهر رو دیگه من نمیشنوم، آیا باید نماز تمام بخوانم یا نماز قصر بخوانم؟ استصحاب میکنم وجوب تمام را. پس بعد از خفاء اذان و قبل از خفاء جدران که من شک دارم که نماز تمام بر من لازمه یا نماز قصر بر من لازمه، میگم خب قبل از خفاء جدران چی واجب بود بر من؟ قبل از اینکه حتی اذان و جدران مخفی بشه، هیچ کدوم مخفی نشده بود، تمام بر من لازم بود. حالا استصحاب میکنم وجوب تمام رو. یه جور دیگه همین مسئله اخیر رو بگم، به هر حال وقتی که فاصله من از شهر به اندازه ای بود که نه خفاء از آن بود و نه خفاء جدران، اگر میخواستم نماز بخونم حتما باید نماز تمام میخوندم. بعد از اینی که هم خفاء از آنه و هم خفاء جدرانه که حتما باید نماز قصر بخونم. اما در فرضی که یکی از این دو علت تحقق پیدا کنه، مثلا خفاء از آن شده خفاء جدران نشده، شک میکنم نماز رو باید تمام بخونم یا قصر بخونم، استصحاب وجوب تمام میکنم. این فرمایش مرحوم نائینی به توضیح آقای خویی در محاضرات. خب بعضی از آقایان مثل آقای صدر بر اساس توضیح آقای خویی به آقای نائینی اشکال کردن، یعنی مثلا اشکال کردن براءت به این دلیل جاری نمیشه، استصحاب به این دلیل. ولی اونی که در اجود بود آقای نائینی فقط گفتن اصل عملیست و نتیجه اینه. چه براءت جاری کنیم چه استصحاب جاری کنیم، نتیجه ای مثل تغییده به واو میده. چه براءت و چه استصحاب، نتیجه ای مثل تغییده به واو میده. آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال میکنن که بعد از تعارض اطلاق نوبت به اصل عملی نمیرسد. آقای خویی این اشکال رو میکنن، آقای صدر هم به تبع آقای خویی اشکال رو میکنن. اشکال مال آقای خویی، آقای صدر هم همین اشکال رو مطرح میکنن، ولی من به مبدا اشکال که خود آقای خویی بودن عرض کردم. آقای صدر هم همین اشکال رو میکنن، آقای روحانی هم همین اشکال رو میکنن به هر حال، ولی خب مبداش آقای خویی بود. بله آقای صدر هم همین اشکال میکنن. آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال میکنن که وقتی دو تا اطلاق تعارض کنن نوبت به اصل عملی نمیرسه. این یه مسئله درست روشی هم هست. همیشه وقتی که دو تا دلیل یا دو تا اطلاق تعارض کنن ما یه راست نمیریم سر اصل عملی، بلکه کجا میریم؟ دنبال یک دلیل فوقانی میگردیم، دنبال یه اطلاق فوقانی میگردیم. پس همیشه عند تعارض بین دو دلیل یا دو اطلاق زمانی نوبت به اصل عملی میرسد که یا عام فوقانی و دلیل فوقانی وجود نداشته باشه. اما اگه دلیل فوقانی وجود داشته باشه دیگه ما به اون مراجعه میکنیم. آقای خویی معتقدن که در بحث ما یه اطلاق فوقانی وجود داره و چون اطلاق فوقانی وجود داره ما باید به اون اطلاق اخذ کنیم. اون اطلاق چیه؟ مثل المسافر و یقصره. المسافر و یقصر عبارت هست از این که این مستفاد از ادله ماست. المسافر و یقصر دلالت میکنه به محض این که شما عنوان مسافر براتون صادق بود، وظیفتون اینه که نمازتون رو شکسته بخونید. پس اون دلیلی که دلالت میکند که مسافر باید نمازش رو شکسته بخواند، او اطلاق فوقانی است. او دلالت میکند به محض صدق عنوان مسافر وظیفه او قصر است. خب عنوان مسافر کی بر ما صادقه؟ یعنی وقتی که ما از حد ترخص بگذریم عنوان مسافر صادقه؟ میگن عنوان مسافر یه عنوان عرفی است نه عنوان شرعی. عرف میگه این آقا مسافره. به کی میگه مسافر؟ به اون کسی که از خونش به قصد سفر حرکت کرده. شما به محض این که وسائل رو گذاشتید تو ماشین و همه بارها رو جمع کردید و به قصد طی یک مسافتی حرکت کردید، میگن فلانی مسافره، ولو این که به حد ترخصم نرسیدید. خب اون دلیلی که میگه المسافر و یقصر، میگه شما به محض حرکت کردن براتون عنوان مسافر صادق است. خب وقتی که المسافر و یقصر شد، پس شما بعد شما وجوب قصر اومده. الا اینکه این المسافر و یقصر تقلید خورده به اون دلیلی که میگه اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. پس ما یه اطلاق عمومی داریم که المسافر و یقصره. هر جا شک کردیم وظیفه ما تمام است یا قصر است، باید به چی مراجعه کنیم؟ به المسافر و یقصر. ما الان خفاء اذان شده، خفاء جدران نشده، نمیدونیم وظیفمون قصر است یا قصر نیست. میگن به چی مراجعه کن؟ المسافر و یقصر. نتیجه این میشه که بر شما وظیفت اینه که نماز رو شکسته بخونی، در حالی که مرحوم نائینی میگفت وظیفت چیه؟ وظیفت اینه که نماز رو باید تمام بخونی. خب آی خویی میفهمن، البته ما اینو میپذیریم که دلیلی مثل المسافر و یقصر این تغییر خورده به اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، اما تغییر به منطوقش نخورده. تغییر به چی خورده؟ تغییر به مفهوم خورده. اینو دقت کنید. آی خویی میفهمن اذا خفی الاذان فقصر با تعبیری که ما میکنیم المسافر و یقصر، اینا که با هم منافات ندارن. المسافر و یقصر میگه به محضی که تو حرکت کردی نماز رو شکسته بخون، این هم میگه وقتی خفا اذان شد نماز رو شکسته بخون. خودش به خودی و خود، منطوق به خودی و خود، چیزی رو نفی نمیکنه، داره یه چیزی رو اثبات میکنه که اون عام فوقانی هم اونو یه جوری اثبات میکرد. درسته؟ عام فوقانی میگفت مسافر واجب است نماز را شکسته بخواند، چه قبل از خفا اذان و چه بعد از خفا اذان. اون اینو میگفت. اذا خفی الاذان فقصر هم میگه بعد از خفا اذان باید تو نماز را شکسته بخونی. پس اینا با هم تنافی ندارن. اذا خفی الجدران منطوق به تنهایی، تکرار میکنم، منطوق به تنهایی با اون عام فوقانی اینا هیچ تنافی ندارن، به خاطر این هیچ تغییری وجود نداره. اما اذا خفی الاذان فقصر به مفهوم خودش چی میگفت؟ میگفت وقتی که خفا اذان نشده نباید نماز رو شکسته بخونی، در حالی که المسافر و یقصر چی میگفت؟ میگفت تو باید شکسته بخونی. پس ما یه عام فوقانی داریم مثلا مثل المسافر و یقصر، و دلیلی داریم که این عام ما رو تخصیص زده. خب قدر متیقن از تخصیص این عام بعد از اون تعارضه چیه؟ اذا خفی الاذان و خفی الجدرانه. به عبارت دیگه اذا لم یخفی الاذان و لم یخفی الجدران قدر متیقن از تقیید ماست. پس دلیل گفته به محض این که تو مسافر شدی وظیفت قصر نمازه. اون ادله میگه اگر هنوز اذان و جدران مخفی نشده نماز تو تمام بخوان. پس مفهوم اون دو روایت تخصیص میزنه المسافر و یقصر. اما الان خفاء اذان هست و خفاء جدران نیست. من نمیدونم المسافر و یقصر تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. میگن کماکان باید به المسافر و یقصر تمسک کنید. این فرمایش آقای خویی است. پس آقای خویی و من، ما چون عام فوقانی داریم باید به عام فوقانی تمسک کنیم. اون عام ما تا تخصیصی براش محرز نشده باشه که این دو اطلاق به خاطر تعارض معلوم نبود، در فرض عدم یکی بتونن تخصیص بزنن، در این صورت ما کماکان باید به المسافر و یقصر تمسک کنیم و بگیم وظیفه ما شکسته خواندن است، الا اون زمانی که نه خفاء اذان باشد و نه خفاء جدران باشد. این نکته رو فقط تکمیلش کنن. خب بر اساس این تقریب آی خویی حالا نتیجه تقریب به واوه یا اوه؟ بنابر فرمایش آی خویی تقریب به واوه یا به اوه؟ یعنی اگر خفا اذان باشه باید نماز رو قصر بخونه، اگر خفا جدران هم باشه باید نماز رو قصر بخونه. در فرضی که نه خفا اذان باشه و نه خفا جدران باشه فقط در اون فرض باید تمام بخونیم. نتیجه این میشه. بسیار خوب. ایشون میفهمن فرض اینه که دو تا دلیل ما متعارضن و متساقطن. اینو در تعادل و تراجی خوندید که تساقط نسبت به مدلولی است که تنافی داره. یعنی اگر بخشی از مدلول تنافی داره، وقتی ما میگیم تساقط، معناش این است که اون بخشی که تنافی نداره اونم ساقطه. مثلا اینو در آمین منوج که دیگه تصریح دارن آقایون، وقتی که دوتا عام منوج تعارض میکنن و تساقط میکنن، تساقط اونها مال ماده اجتماع نه مال ماده افتراق. اشتباه نکنید که گفتن این دو دلیل تساقط کردن، بگید پس به هیچی از مضمونش ما اخذ نمیکنیم. میگن اون بخشی از مضمون از اعتبار افتاد که محل تعارض بود. کجا محل تعارض بود؟ ماده اجتماع. هم ماده افتراق که محل تعارض نبود. پس شما به دو تا دلیل متعارضی که تساقط کرده نسبت به اون بخشی که محل تعارض نبود میتونید کماکان اخذ کنید. روشن شد؟ پس این که ما میگیم تعارضه و تساقطه نسبت به بخشی که تعارضه ساقط میشه. تطبیقش با اون حرف ما، تطبیقش با ما نحنفی اینه که ما مفهوم ما به اطلاقه نمیتونیم بهش اخذ کنیم. یعنی ما به اطلاق مفهوم نمیتونیم اخذ کنیم. یه ماده‌ای داره، یه اشتراکی داره که اونجا تعارض داره، ولی نسبت به مفهوم مقید که ما معارض نداریم. چون نسبت به مفهوم مقید معارض نداریم بهش اخذ میکنیم. با منطورش معارض بود، اما وقتی که نه خفا از آن باشه نه خفا جدران باشه معارضی وجود داره؟ خب ما همین رو میخوام بگیم، ما میخوام بگیم این مقید المسافر و یغسره. به این دقت کنید، ما میخوام بگیم اگر خفا از آن نبود و خفا جدران نبود، وظیفه من قصره یا تمامه؟ تمامه. خب این که تمامه، آیا تخصیص زد المسافر و یغسر رو؟ تخصیص زد دیگه. دقت کنید، تخصیص زد، با وجودی که ما گفتیم دوتا اطلاق تعارض کردن و تساقط کردن. پس این دو اطلاقی که متعارضن و متساقطن، اما میتوانن المسافر و یغسر رو تخصیص بزنن. خب اگه تعارض کردن و تساقط، چجوری تخصیص زدن؟ میگیم اونی که تعارض داشت اطلاق مفهوم بود. اطلاق مفهوم نمیتونیم اخذ کنیم، اما مفهوم مقید رو که میتونیم اخذ کنیم. پس در اصل مفهوم تعارض نداشتن، در اطلاق مفهوم تعارض داشتن. حالا که در اصل مفهوم تعارض نداشتن، عند عدم خفاء اذان و عدم خفاء جدران، وظیفه ما نماز تمام است نه قصر. پس المسافر و قصر تخصیص خود. چی بود سان؟ خب در اون جایی که یکیش مخفی شده بود که ما دیگه اطلاق بود دیگه، اطلاق مفهوم بود، این اطلاق مفهوم ساقط شده بود، قابل اخذ نبود. چون قابل اخذ نبود، مقیدی بر المسافر و قصر وجود نداشت. در فرضی که خفاء اذان بود و خفاء جدران نبود، اطلاق مفهوم خفاء جدران اینجا معارض بود با منطوق خفاء اذان. اینجا مفهوم ساقط بود، چون ساقط بود پس المسافر و یغسر مخصص نداشت. چون مخصص نداشت، کماکان به المسافر و یغسر میشخص بود. به خاطر المسافر و یغسر، المسافر و یغسر. میشه نتیجه تغییره به او دیگه، منم میگم همش نتیجه. درست. شما میدونید تخصیص در حقیقت اخراج از حکم دیگه، نه اخراج از موضوع. وقتی شما میگید لا تکرم العالم الفاسق، نمیخواد بگید عالم فاسق عالم نیست، میگید که عالم هست ولی حکم عالم رو نداره. گفتیم دیگه تخصیص اخراج حکمه. بسیار خوب. من چون نکنید عبارت محاضره دیگه کمی اجمال داره فرمایش های خویی، من خواستم یه جوری بگم که دیگه روشن باشه، مبهم نباشه. این کلام آقای خویی است. آقای صدرم می فرمان که ما باید به اطلاق فوقانی مراجعه کنیم. اطلاق فوقانی ما دلیل وجوب قصره. های صدرم اینو میگه. ولی به همین اختصار ایشون از اینجا رد میشن. بعد میفهمن اما اگر ما بگیم شک داریم که عنوان مسافر قبل از خفاء اذان یا خفاء جدران صدق میکنه یا صدق نمیکنه، ایشون میگه اگه بگیم شک دارید بعد باید به اطلاقات عقیم الصلاح تمسک کنید. اطلاقات عقیم الصلاح دلالت بر وجوب تمام میکنه. دوباره حرف آیه صد رو تکرار میکنم. آیه صد میفرمایند باید به عام فوقانی مراجعه کنیم. عام فوقانی دلالت بر وجوب قصر میکنه. تا به اینجا هماهنگ با آیه خویی بودن. آیه خویی هم فهمیدن عام فوقانی دلالت بر وجوب قصر میکنه. بعد آیه صد میفرمایند که اما اگه گفتید شک کردیم در این که اینا مسافرن یا مسافر نیستن، باید به چی مراجعه کنیم؟ ایشون میفهمن باید به عقیم الصلاح مراجعه کنیم که از اون وجود تمام بفهمیم. من میخوام بگم که آیه صدر در حقیقت در قسمت دوم فرمایش خودشون اشاره به یه بحث فقهی دارن که بعضی ها معتقدن اصلا مسافر در ادله وجوب قصر یا بحث روزه نگرفتن مسافر شرعیه. آی خوی ادعاشون این بود که ادله سفر ناظر به مسافر عرفیست. ادهی میگن نه، عنوان مسافر در روایات ما یا سفر ناظر به سفر و مسافر شرعیست. به عبارت دیگه شارع برای سفر یه تعریفی داره. مثلا فرض کنید ما کمتر از چند کیلومتر هم که میخوام بریم، ممکنه عرف بگه تو مسافری، ولی شارع میگه من تو رو مسافر نمیشناسم. پس او برای یک سفر یک تعریف داره. پس اگر گفت المسافر و یقصر، درست مسافر و عرفی صدق میکنه، ولی ممکنه مسافر شرعی صدق نکنه. اذا خفی الاذان فقصر یا اذا خفی الجدران فقصر در حقیقت ناظر به تعریف مسافر شرعی است. یعنی مسافر شرعی کسی است که از حد ترخص گذشته و کسی است که این مقدار حداقل قرار مسافرت بکنه و کسی است که در محل اقامت خودش 10 روزم نمیخواد بمونه. من با این مسافر کار دارم. پس اصلا مسافر در ادله ما مسافر عرفی نیست، مسافر شرعیه. چی میفرمایید؟ اصلا اون ادله در حقیقت در مقام تعریف مسافره. یعنی تا شما از حد ترخص نگذشتید که مسافر نیستید. تا شما به اون حد نرسیدید یا قرارتون نیست که مسافر نیستید. شما اگه کمتر از 10 روز اقامت کنید که به نظر من مسافر نیستید. پس من شارع برای مسافر یه تعریفی دارم. لا اقل موندیم که مسافر عرفیه یا شرعیه، یا دلیل داریم مسافر عرفیه یا دلیل داریم شرعیه، یا شک میکنیم شرعیه یا عرفیه. خب اگه ما شک کردیم شرعیه یا عرفیه قبل از خفاء اذان و خفاء جدران، نمیدونم اصلا این آقا مسافر هست که به دلیل المسافر و یقصر من تمسک کنم یا مسافر نیست، چون این میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه یا عام. همه آقایان میفهمن تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست، نمیشه تمسک کرد. آیه صد مختارشون گویا، البته من اینا رو دارم از همین عبارت مختصر برداشت میکنم، مختارشون اینه که به نظر ما همون مسافر و عرفیه، همونی که آیه خویی هم نظر داشتن. البته مسافر و عرفی ما یا قیوداتی بهش زدیم. مسافر همونیست که عرف میگه. حالا ما میگیم مثلا باید اینقدر فاصله رو طی کنه، باید حد اقل کمتر از 10 روز بمونه، باید حد ترخص رو بگذره. پس مسافر عرفیه. بعد ایشون میفهمن حالا اگه شک کردید در صدق عنوان مسافر، چرا شک کردید؟ چون نمیدونن اصلا مسافر اینجا مسافر عرفیه یا مسافر شرعیه. چون نمیدونید این مسافر عرفیه یا شرعی، بعد ایشون میگن به عقیم الصلاح تمسک کنید. تا حالا داشتم توضیح میدادم کلام آیه صد رو که این فرمایش ایشون ناظر به این بحث فقهی است. نه قرینه نیست، چون مسافر عرفی رو شارع میتونه قید بزنه. نه شارع میتونه هر عنوان و مفهوم عرفی رو قید بزنه. خب حالا من دیگه به کار فقهیش کاری ندارم، چون این صرفا مثال دیگه، ما برگردیم مثلا سفر خصوصیتش چیه، چون این دیگه در بحث ما فقط یه مثال دیگه، بحث فقهیشو نداریم، ولی خواستم اون وجه تأمل رو بگم. حالا این که عقیم و صلاح دلالت بر وجوب تمام میکنه، این محل سؤاله، چجوری عقیم و صلاح دلالت بر وجوب تمام میکنه در حالی که صلات قصر هم صلات هست؟ آقای سعد گفتن اگر شک کردید به عقیم الصلاه تمسک کنید و از عقیم الصلاه نماز تمام میفهمیم. خب اگر صلات قصرم صلات است، پس عقیم الصلاه دیگه وجوب تمامو نمیفهمونه. این یه سوالی است. پس اجازه بدید من تو بحث فقهیش نرم دیگه. حالا دیگه بپذیریم که اگه عام فوقانی بود اینطوریه. نکنید فرمایش آقای خویی و آقای سعد و دیگرانی که با مرحوم نائینی اشکال کردن، اینا با هم اشکال روشی ندارن و الا نائینی هم بلده تا عام فوقانی وجود داشته باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. یعنی در این کبرا من و شما هم بلدیم تا عام فوقانی باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه، الا این که مرحوم نائینی به نظرشون اینه که عام فوقانی وجود نداره. اون ادله‌ای که آقای خویی می‌فهمن وجود داره، ایشون هم می‌دونه وجود داره، اما تأملش در اینه که اصلاً سفر شرعی یا سفر عرفیه. چون ما نمی‌دونیم اون ناظر به سفر شرعی یا سفر عرفی، تمسک به اون میشه تمسک به عام در شبهه مستاقی عام. از این جهته که مرحوم نائینی به اصل عملی مراجعه می‌کنه. خواستم بگم که عقیم الصلاه اشکالش همینه که صلات، اگر الا این که شما بگید صلات فقط برای صلات تمام و کامل وضع شده و استعمال صلات در صلات قصر مجازن باید قرینه داشته باشه. عقیم الصلاه خودش اصلا اطلاق نداره. عقیم الصلاه فقط وجوب اصل صلات رو میگه، کجا تمام بخونی کجا قصر رو بکنی ناظر به اون نیست. حالا اشکالات مختلفی داره حرف آقای صد، ولی چون بحثش کلن فقهی میشه من دیگه تو اون قصه وارد نمیشم. حالا عقیم الصلاه که نمیگه شکسته یا تمام، اصلا اون اصل وجوب نماز چی میفهمید؟ یعنی عقیم الصلاه دلالت بر تمام خوندن یا قصر خوندن نداره، فقط نماز واجبه دیگه، اصل تشریع. بعضی ها معتقدن که این در جامعه صحیح ها هم بحث کردن که می گفتن برای اون فرد اکمل وضع شده، برای بقیه افراد مجازن استعمال میشه. اگه بگیم استعمالش مجازی است، بعد نیاز قرینه داره. مسافر و حاضر نه نکنید، اصلا مسافر و حاضر و شرائط مثل این که بگید صلات غرقا صلات اکملشونه. میگن صلات خودش یه مفهومه، تو جامعه صحیحا هم این آقا هم بحث کرده. خلاصه این نماز برای چی وضع شده؟ برای یه تکبیر، برای مستلقیان، برای ایستاده. اونجا بعضی ها گفتن که ما در حقیقت نماز رو برای اکمل افراد وضع کردیم، بعد برای مادون اکمل افراد مجازن استعمال کردیم. دیگه این به همون مبانی برمیگرده. این بحث چون فقهیه من واردش نمیشم، چون میخوام به اصل بحث برسیم. بفهم بحث نائینی اینجا تو مثال بود، آقای نائینی در مثال تطبیق شد. خب آقای نائینی میگه هر مثال دیگه شما بزنید چون میخواد تغییر بکنید، این شبهه وجود داره که اصلا اون عنوان عنوان عرفی نباشه. البته ما در اینجا اصل داریم، اصل اینه که هر وقت یه عنوانی رو شارع مطرح بکنه که عرف هم همون عنوان رو داره، اون عنوانی که شارع در دلیل خودش اخذ کرده حمله بر عنوان عرفی میشه، الا این که شارع شاهد روشنی بیاره که من برای این وضع خاص دارم. این حقیقت شرعی است. اصل داریم در مسئله. ولی ناینی میگه هر جا به این مانندی تقیید باشه محتمله که اون عنوان اصلا عنوان عرفی نباشه. یعنی این مقیدات معرفه یه حقیقتن. ازا خفی الازان و خفی الجدران معرف مفهوم سفرن اصلا اینا، چون معرف مفهوم سفرن نسبتشون نسبت عام و خاص نیست، بلکه نسبت حاکم و محکومه. چون نمیدونیم که مسافر صدق میکنه یا نمیکنه، ما به المسافر و یقصر تمسک کنیم که این مسافر چه تمسک با هم در شروع مثال. اجازه بدید من از مثال بیام بیرون چون رفقا سوالات در فقهی شد. چی بود سوالت؟ مثال. خب برگردیم به اصل بس. پس اگه عام فوقانی بود ما به عام فوقانی تمسک میکنیم، اگرم نبود که نه. بعد آیه صد میفهمن اما اینکه ناینی براءت رو جاری میدونن. گفتم خود ناینی نگفت براءت، آیه خویی گفتن براءت، ولی گویا آیه صد فرمایش ناینی رو از همون محاضرات دارن تقریب میکنن. گفتن اینکه مرحوم ناینی میفهمن براءت جاری میشه، اشکالش اینه که براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. شما علم دارید اجمالاً یا تمام بر شما واجبه یا قصر بر شما واجبه. الانی که خفاء اذان شده و هنوز خفاء جدران نشده، شما علم اجمالی دارید یا نماز قصر بر شما واجبه یا نماز تمام واجبه. شما نمیتونید براءت جاری کنید، نه براءت از تمام میتونید جاری کنید نه براءت از قصر میتونید جاری کنید. چون ما گفتیم براءت در اطراف علم اجمالی که جاری نمیشه، براءت در شبهات بدویه است. ولی شما یقین دارید یه نمازی بر شما واجبه، اما قصرن و اما تماماً. این که شما گفتید براءت جاری میشه این حرف درستی نیست، براءت در اطراف علم جاری نمیشه. پس نسبت به براءت یه اشکال دارم. حالا شبهه‌های دیگه‌ای هم در جریان براءت وجود داره که مثل این که خلاف امتنانه، چون اگر شما براءت از قصر اجرا کنید بعد تمام بر شما ثابت میشه و اینا. حالا کاری به این قضیه نداریم چون مصرح ناینی نبود. این در ارتباط با اصل براءت. آیه صد می‌فهمن که اگر بخواید بگید استصحاب وجوب، وجوب تمام جاری میشه قبل از خفاء اذان و خفاء جدران، بر شما واجب بود نماز رو تماماً بخوانید. بعد از خفاء اذان شک میکنید که واجب است قصر بخوانید یا تمام بخوانید، استصحاب تمام میکنید. آیا صد میفهمن مشکل این استصحابی که استصحاب تعلیقیه. البته نه در همه این موارد، اما در کثیری از موارد تعلیقیه، یا در بعضی موارد حداقل تعلیقیه. شما نمیتونید بگید همیشه من استصحاب وجوب دارم، بلکه استصحاب وجوب شما در بعضی از موارد، در بعضی از موارد هم استصحاب وجوب ندارید. سوال چجوری استصحاب تعلیقیه؟ های صد میفهمن اگر شما از وطنتون قبل از اذان ظهر حرکت کردید، همین الانی که خفاء اذان شد اذان ظهر گفتن، شما میتونید بگید من نیم ساعت قبل که وجوب تمام بر من لازم بود الان استصحاب میکنم وجوب تمام را. میگه از اون نگفته بودن که وجوب تمام بر شما لازم بشه. شما اگه وقتی از خونتون حرکت کردید از اون نگفتن، همین الانی که خفاء اذان شده الان اذان گفته شده یا وقت ظهر رسیده، شما میتونید بگید یه ربع قبل، ده دقیقه قبل، ده متر قبل بر من نماز تمام واجب بود؟ نه واجب نبود، اذان نگفته بودن که واجب باشه. بله به صورت تعلیقی میتونید بگید. به صورت تعلیقی یعنی چی؟ یعنی وقتی که من از خونه حرکت کردم اگه اذان میگفتن حتما من باید نماز تمام میخوندم. تعلیقی. وقتی که من از منزلم حرکت کردم قبل از خفاء اذان اگر موقع اذان شده بود حتما من باید نماز تمام میخوندم. الان شک میکنم کماکان باید نماز تمام بخوانم یا نماز تمام نباید بخوانم. استصحاب میکنم حکم تعلیقی را. تعلیقی یعنی اگه ظهر شده بود، ولی ظهر نشده بود، اگه ظهر شده بود اینطوری بود. ایشون میفهمن این استصحاب تعلیقیه. چون استصحاب تعلیقی اعتبار نداره. خب میگید بعضیا موقع ظهر قبل از بعد از اذان ظهر حرکت کردن. ایشون میگه خب این استصحاب رو برای همه نمیتونید بگید، باید بگید اونی که شرایط استصحاب در حدش وجود داشته استصحاب، خب اونی که وجود نداشته باید چه کار کنه، دنبال اون بگردیم. پس شما نباید بگید همیشه نتیجه اصل عملی تقیید به واوه، باید بگید برای بعضی ها این گونه است، در حالی که شما میگید برای همه این گونه است. این اشکال های صدره به جریان استصحاب. استصحاب تعلیقی روشون مبناهن قبول ندارن. های صدر استصحاب تعلیقی، من قبل از اذان ظهر حرکت کردم، الان به نقطه ای رسیدم که اذان شهر رو دیگه نمیشنوم، به ساعت نگاه میکنم میبینم وقت اذان شده. خب آی صد میفهمن که شما میتونید بگید که من نیم ساعت قبل واجب بود نماز ظهرم رو تمام بخونم، الان شک میکنم که واجب نماز ظهر رو تمام بخونم یا تمام نخونم، استصحاب وجوب تمام میکنم. ایشون میفهمن خب نیم ساعت قبل که اذان نگفته بودن که بر شما واجب باشه. البته به صورت تعلیقی میتونید بگید، میگید نیم ساعت قبل اون موضعی که من بودم اگه اذان گفته بودن باید نماز رو تمام میخوندم، حالا شک میکنم باید تمام بخونم یا باید قصر بخونم، استصحاب تمام بخونم. که کسی غیر واجب نمیگیره وقت اگر باشه، یعنی فرما شما خوبه، یعنی اگر واجب معلق بود حرف شما خوب بود، ولی کسی وقت رو قید واجب نمیگیره، همه قید وجوب میگیره. میخوام ازش شاید بسیار خب. شماها به این اشکال آقای صد اشکال ندارید؟ نه استثاب. آی خوی گویا نه بر براءت نائینی اشکال دارن نه بر استصحاب مرحوم نائینی، یعنی این مشکل استصحاب تعلیقی رو مطرح نمی، فقط میگن جای اصل عملی نیست. مشکل آی خوی اینه که جای اصل عملی نیست. آی صد ضمن این که میگن اصلا محل جریان اصل عملی نیست چون عام فوقانی داریم، بعد میفهم اصلا این اصل عملیایی هم که شما میگید درست نیست. پس اشکال آیه صد اینه که هم محل جریان نیست و هم این اصل قابل اجرا نیست، ولی آیه خویی ظاهراً به جریان اصل اشکالی نداره. خب اونی که آقای صد اومدن اشکال کردن استصحاب وجوب فعلی نماز بود. بله وجوب فعلی نماز رو اگه من بخوام استصحاب بکنم، خود ایشون هم متفتنه، ایشون میگه استصحاب وجوب فعلی مشکل داره، ولی ما که استصحاب وجوب فعلی نمیخوام بکنم، ما استصحاب وجوب انشایی میخوام بکنیم. ما میخوام ببینیم برای مسافر چی جعل شده، نماز تمام جعل شده یا نماز قصر جعل شده. اگر قرار باشه این ادله مخصص باشه، ما میگیم قبل از خفاء اذان و خفاء جدران که خب وجوب قصر جعل نشده بود، مثل تمام مواردی که فقیه استصحاب حکم کلی میکنه، فقیه که استصحاب میکنه که استصحاب حکم فعلی نمیکنه، چون اصلا موضوع براش نداره. این همه فقها استصحاب حکم کلی میکنن، مگه برایشون موضوع داره که استصحاب حکم کلی میکنن؟ اینا استصحاب چی میکنن؟ اینا استصحاب همون انشاء شده و حکم کلی رو میکنن، نه حکم فعلی. اشکال شما درسته اگه من بخوام وجوب فعلی استصحاب کنم، ولی نائینی که نمیخواد وجوب فعلی استصحاب کنه، میخواد وجوب کلی استصحاب کنه، مثل همه استصحابایی که فقها در ابواب مختلف میکنن. الان این همه ما در فقه استصحاب میکنیم، مگه اصلا موضوع براش وجود داره؟ موضوع وجود نداره، ما استصحاب حکم کلی میکنیم. پس در استصحاب حکم کلی لازم نیست که حتما اذان ظهر رو گفته باشن تا من استصحاب کنم. اشکال آیه صد به استصحاب وارد نیست، اما اشکال ایشون به براءت وارده. و از زعم من اینه شخصا که اصلا نائینی نظر به براءت نداشتن، اونو آی خویی اضافه کردن. نائینی براءت از وجوب تقصیر، حالا زعمم اینه، ولی این زعم خیلی مبنا اساسی نداره. من از اولی که خوندم به ذهنم همون استصحاب رسید، ولی حالا آقای خویی براءت هم اضافه کردن. بله براءت اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اما استصحاب جاری میشه. استصحاب که جاری میشه نتیجه همون است که من گفتم. نمیشه یا میشه؟ خب خب اطراف علم اجمالی نه، به هر حال من یقین دارم یا نماز تمام بر من واجبه یا نماز قصر واجبه، یکی از این دو تاسویه، اینو که یقین دارم، چون اطراف علم اجمالیه برای اجمالیه.